ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا میگوید هیچ هشدار جنگی ارسال نکرده است. جان بولتون میگوید تهران نباید مصلحت اندیشی واشنگتن را با ضعف اشتباه بگیرد. برخی از رسانه‌های آمریکا میگویند دونالد ترامپ حمله سایبری به کامپیوترهای سایت‌های موشکی ایران را تایید کرده است. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید هیچ هشداری برای مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر قصد حمله نفرستاده است. ترامپ در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا که امروز پخش شد با بیان اینکه به دنبال جنگ نیز افزود به نظرش ایران خواهان مذاکره و توافق است. برخی منابع در ایران هفته گذشته به خبرگزاری رویترز گفتند که دولت آمریکا از طریق عمان پیامی به تهران فرستاده مبنی بر اینکه حمله ایالات متحده قریب الوقوع است، حمله‌ای که ترامپ بعداً آن را متوقف کرد. سپاه پاسداران 30 خرداد گفت که یک فروند پهپاد آمریکایی را پس از ورود به قلمرو هوایی ایران در منطقه کوه مبارک استان هرمزگان سرنگون کرده است. ایالات متحده ضمن تایید این واقعه گفت که این پهپاد در محدوده هوایی بین المللی در پرواز بوده و حمله به آن را بی‌دلیل خواند. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن امروز در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اورشلیم هشدار داد که تهران نباید مصلحت اندیشی و ملاحظه‌ای را که رئیس جمهوری ایالات متحده در لغو حمله تلافی جویانه به خرج داده با ضعف اشتباه بگیرد.
Neither Iran nor any other hostile actor.
ایران و هیچ بازیگر متخاصم منطقه‌ای دیگه نباید مصلحت اندیشی و ملاحظه ایالات متحده رو ضعف به شمار بیاورند. هیچ کس مجوز آشوبگری در خاورمیانه رو برای ایران تضمین نمی‌کنه. همونطوری که رئیس جمهوری ترامپ روز جمعه اعلام کرد، ارتش ما بازسازی شده، نوین و آماده است. با فاصله بسیار نسبت به دیگران بهترین ارتش جهانه. تحریم‌ها در حال فلج کردن جمهوری اسلامی هستند. از شب گذشته تحریم‌های بیشتری هم در نظر گرفته شده. ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه. نه علیه ایالات متحده آمریکا و نه علیه دیگر کشورهای جهان.
جان بولتون قرار است روز دوشنبه فردا در اورشلیم با همتایان اسرائیلی و روس خود در نشست سه‌جانبه‌ای درباره امنیت منطقه‌ای دیدار و گفتگو کند. شماری از رسانه‌های ایالات متحده روز گذشته گفتند که دونالد ترامپ پنجشنبه شب حمله سایبری به کامپیوترهایی که سایت‌های پرتاب موشک ایران را هدایت می‌کنند تایید کرده است. واشنگتن پست و آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام ایالات متحده که نامش اعلام نشده می‌گوید حمله سایبری از سوی فرماندهی سایبری آمریکا و پس از حمله به پهپاد آمریکا انجام شده است و تلفات انسانی نداشته است. مقامات دفاعی ایالات متحده موضع رسمی و علنی درباره این گزارش ها اتخاذ نکردند. در پی هدف قرار گرفتن یک پهپاد آمریکا به دست سپاه پاسداران، تنش ها میان تهران و واشنگتن تشدید شد. در این زمینه کامبیز قفوری از رادیو فردا گفتگویی داشته با شهرام چوبین، تحلیلگر سیاسی در سوئیس. شهرام چوبین نقطه نظرات خود را در این خصوص چنین بیان می‌کند.
Well, it depends what you mean by military conflict. If you mean a war, no, but if you mean
بستگی دارد که منظورتان از درگیری نظامی چه باشد. اگر منظورتان جنگ باشد، خیر. اگر منظورتان چند حمله و ضد حمله باشد، بسیار محتمل است. تا به حال هر دو طرف کمی عقب نشستند. پس از سرنگونی پهپاد، ترامپ اندکی وقت به ایرانی‌ها داده تا به دعوت او برای گفتگو پاسخ دهند. این هم کمی غیر محترمانه محسوب می شود و ایرانی ها هم نمی خواهند تحت فشار برای گفتگو باشند. اما از طرفی آنها نمی خواهند تحت فشار جنگ قرار بگیرند. من فکر می کنم همونطور که گفتم بسیار محتمل است که حملاتی انجام شوند. آمریکایی ها هنوز هم ممکن است رادارها و سایت های موشکی را هدف قرار دهند. در این صورت ایرانی ها مستقیم یا غیر مستقیم واکنش نشان خواهند داد. علیه کشتی‌های آمریکایی یا متحدان آمریکا در خلیج یا شاید با حمله به یک هدف آمریکا خارج از منطقه. اما یک جنگ نه. آمریکایی‌ها نیروی کافی و علاقه‌ای به یک جنگ زمینی ندارند. The Americans don't have the forces for it and they have no
appetite to get involved in a land war. شهرام چوبین دیدگاهش رو می‌شنیدید، تحلیلگر سیاسی در سوئیس. 26 دقیقه ایران، شهردار تهران در نشستی در تهران آمار کودکان کار در جامعه ایران را نزدیک به 500,000 تن ذکر کرده است. در این خصوص دیدگاه یک جامعه شناس را جویا شدیم، سعید پیوندی در فرانسه.
همه چیز بستگی داره که ما کودک را چه تعریف بکنیم، برای اینکه در خیلی از تعریف‌های بین‌المللی تانی که کمتر از سن قانونی کار، یعنی در خیلی جا 16 سال یا 18 سال به بازار کار جذب میشن کودک کار حساب میشن. در ایران این رقم در واقع 15 ساله است و بنابراین ارقام ایران را باید با همین در واقع معیار سنجید. اگر با این معیار بسنجیم ما حدود 2,000,000 کودک بازمانده از تحصیل داریم تا سن 15 سالگی که حدود 1/5 کل در واقع دانش آموزانی که باید تحت پوشش آموزش قرار بگیرن هست و از این عده برآوردها نشون میده که حدود 1,000,000 نفر در بازار کار به اشکال مختلف حضور دارن که بخشی از اونها هم کودکان مهاجر افغان هستن که در حقیقت خیلی موقع به حساب نمیان یا کودکان دیگری هستن که به اشکال دیگر در واقع در بازار کار حضور دارن، مثل کودکان خیابونی که در آمار رسمی خیلی به اونها اشاره نمیشه.
پدیده هست که سازمان ملل، نهادهای بین المللی برای مقابله با اون و از بین بردن اون سازوکارهایی رو در دستور کار دارن. وضعیت جامعه ایران در مقایسه با این پدیده کودکان کار در عرصه بین المللی چگونه است؟ آیا جامعه ایران از این نظر با توجه به اینکه برآورد شده طبق آمار ملل متحد 152 میلیون کودک کار در سطح جهان، چگونه است وضع جامعه ایران؟
متاسفانه در ایران در 20 سال گذشته ما شاهد هیچ پیشرفت جدی در حوزه کودکان کار یا بازگردوندن آنها به تحصیل یا کاهش کسانی که از مدرسه در واقع وارد بازار کار میشن به طور زودرس شاهدش نیستیم و این برمیگرده مدار به بی سیاستی ها و مشکلاتی که در حوزه آموزش وجود داره، چون کودکان کار به طور عمده به دو دلیل، یعنی فقر خانواده و به دلیل مشکلات آموزشی به بازار کار روی می آورند. و در همه دنیا راه حل هایی که برای اینا وجود داره اینه که دولت ها باید به خانواده ها کمک بکنن، همراهی بکنن این کودکان را، برای اینکه جای اصلی اینها در مدرسه و یا در آموزش های تخصصیه که اینها بتونن وقتی وارد بازار کار میشن از حداقل تخصص برخوردار باشن که در حقیقت تبدیل به نیروی کار ارزان و مورد استثمار قرار نگیرن. و در ایران ما متاسفانه هیچ رویکرد جدی در این مورد نمیبینیم، با وجود کاهش جمعیت دانش آموز ایران و با وجود اینکه برای اولین بار این شانس به وجود اومده بود در ایران که ما بتونیم در واقع با گسترش پوشش آموزشی راه را برای حضور کودکان در بازار کار ببندیم، متاسفانه ما در این زمینه کامکاری خیلی خیلی جدی داریم و ایران یکی از کشورهایی است که واقعا هیچ برنامه جدی برای مقابله با این پدیده بسیار منفی و این آسیب مهم اجتماعی نداره.
سعید پیوندی بود، جامعه شناس در فرانسه. 9 دقیقه پس از 8 شامگاه ایران، انتخابات شهرداری استانبول دگرباره امروز برگزار شد. جزئیات بیشتر در گزارش کامبیز غفوری.
روز یک شنبه دوم تیر ماه شهروندان استانبول برای انتخاب شهردار آن شهر به پای صندوق‌های رأی رفتند. این انتخابات پیشتر در 11 فروردین ماه سال جاری برگزار شده بود و اکرم امام‌اغلو نماینده حزب اپوزیسیون جمهوری خلق برنده آن اعلام شده بود. با این حال این انتخابات با رأی شورای عالی انتخابات ترکیه روز 16 اردیبهشت باطل شد. احسان نصیرپور روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ترکیه ساکن استانبول در مورد دلایل لغو انتخابات به رادیو فردا میگوید:
انتخابات قبلی به دلیل نزدیکی آرای دو شرکت کننده که هر کدوم 4 میلیون خورده رای به دست آورده بودند، به شکل متمادی توسط حزب عدالت و توسعه مورد اعتراض قرار گرفت که اعتراض اونها بیشتر این بود که بعضی صندوق‌ها بازشماری مجدد بشه. بازشماری مجدد صندوق‌ها تو بعضی حوزه‌های انتخابی باعث کاهش این اختلاف بین دو کاندیدا شد و نهایتا منجر به درخواست لغو انتخابات شد. شورای عالی انتخابات در واقع انتخابات رو لغو کرد. اون چیزی که شورای عالی انتخابات در بیانیه خودش اعلام کرد، حضور مسئولین حوزه انتخابی، چون طبق قانون ترکیه مسئولین حوزه انتخابی باید کارمندان دولت باشن، منتها تو بعضی از این حوزه‌ها مسئولین حضور داشتن که کارمند دولت نبودن، به این دلیل انتخابات رو لغو کرد.
استانبول، همون قسطنطنیه یا کنستانتینوپل، تنها یک شهر تاریخی نیست. استانبول نه تنها در طول دوران پایتخت تمدن‌های غربی و شرقی بوده و پل بین آسیا و اروپا، بلکه اکنون نیز از جهات بسیاری پایتخت کنونی ترکیه، یعنی آنکارا را در مقام دوم قرار داده است. وقایع این شهر همواره در سیاست داخلی ترکیه مهم بوده و در دست داشتن آن نشانه قدرت سیاسی. احسان نصیرپور به ابعادی از اهمیت تصدی شهرداری استانبول برای احزاب ترکیه اشاره می‌کند.
ترکیه در واقع در دنیا با استانبول شناخته میشه. استانبول از لحاظ تاریخی هم یک شهر سمبولیک است. از لحاظ اقتصادی هم 56% کل تجارت خارجی ترکیه در استانبول انجام میشه و 27% از درآمد ناخالص ملی ترکیه هم در استانبول در واقع به دست میاد. این مهم بودن شهر استانبول از لحاظ روحیه بخشی به طرفدارها هم مهمه. از سال 94 از عدالت توسعه شهرداری رو در اختیار داره و بعد از 5 سال مخالفان دولت تونستن برای اولین بار در استانبول رو در واقع حالا به تعبیر خودشون به دست بیارن و این برای آینده سیاسی هر حزبی بسیار مهم است، چون که کسی که یک نقل قولی در ترکیه است که استانبول رو دست میاره ترکیه رو هم به دست خواهد آورد.
اما به رغم اعتراض حزب حاکم عدالت توسعه یا آک پارتی به نتایج انتخابات شهرداری، آقای امام‌اغلو در 28 فروردین در شهرداری استانبول مستقر شده بود. با این حال شکایت حزب حاکم در شورای عالی انتخابات سرانجام به نتیجه رسید و انتخابات مجدد برای روز دوم تیر ماه برنامه ریزی شد. طرفداران اکرم امام‌اغلو یک بار طعم پیروزی را چشیدند، اما حس برتری آنان اندکی بیش نپایید. اکنون اگر رقیب او آقای یلدریم برنده شود، واکنش استانبول چه خواهد بود؟ استانبولی که 6 سال پیش نشان داد در اعتراض به طرح تخریب یک بوستان، یعنی پارک مشهور گزی، میتواند کشور را با تظاهرات گسترده روبرو کند. احسان نصیرپور اما معتقد است نامزدهای دو طرف تمایلی به استفاده از احساسات هوادارانشان در یک رویارویی خیابانی ندارند.
تلاش امام‌اغلو قبل از انتخابات هم تلاش میکرد که این فضای دو قطبی رو بشکنه. بعد از افشال انتخابات کاندیدای حزب عدالت توسعه بینالی گلدرم هم سعی کرد از این فضای دو قطبی فاصله بگیره و بیشتر متمرکز بشه بر مشکلات استانبول تا از این فضای به شدت دو قطبی و خطراتی که ممکنه ایجاد بکنه دور بشن. در همون موقعی که انتخابات ابطال شد هم کسانی بودن که به این فکر میکردن که باید به خیابونها ریخته بشه، اعتراضات به خیابون مثل دوستی شما فرمون پارک گزی دوباره مجددن احیا بشه، ولی فکر نمیکنن که جامعه ترکیه به طور کل آماده یک تنش اینچنینی باشه و همه اجتناب میکنن و سعی میکنن که مشکلات خودشون رو دوباره در صندوق رای حل بکنن. با وجود این ابطال مجدد انتخابات، حالا احتمال ابطال مجدد انتخابات تبعات سیاسی خواهد داشت و این تبعات سیاسی برای یه حزب حاکم بیشتر از همه خواهد بود. به نظر من این یک مقدار دور از ذهن است.
انتخابات روز یک شنبه شهرداری استانبول ساعت 5 عصر به وقت محلی به پایان میرسد و از آن زمان شمارش آرای 31342 صندوق در 39 منطقه این شهر آغاز می شود.
فشرده اخبار 23 دقیقه ایران.